أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفسير سوره مباركه الجمعه از تفسير مرحوم صدر متعلهین در جلسه 49 از در تاریخ 7 شهریور 1404. در این سوره کریمه که از سور مدنی قرآن هست و مشتمل بر 11 آیه هست و همچنین 62 سوره قرآنی است، مرحوم صدر متعلهین مباحث و مطالب عالیه این سوره رو در 12 مطلع مطرح فرمودن و تقریبا برای هر آیه ای یک مطلع و بعضی از آیات رو هم 2 مطلع و به هر حال در مجموع 12 مطلع با اشراقات متعدد. و ما به لطف الهی رسیدیم به آیه پایانی سوره مبارکه الجمعه که مطلع 11 هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اداره و تجارتن و لهوان انفضو الیها و ترکو که غائما، که بخش اول این آیه رو تا همینجا در حقیقت ادامه دادن و بخش دوم آیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین تحت عنوان المطلع الثانی عشر ادامه خواهند داد. در اشراق اول از این مطلع مطالبی بود که به صورت اجمال و گذرا مرحوم صدر متعلهین از سایر مفسرین بیان فرمودند و ذکر فرمودند. نکته‌ای که در این آیه وجود دارد این است که خب عده‌ای که در صف نماز جماعت بودند و رسول الله اعظم در حال ارائه خطبه بود، اقامه صلات جمعه بود، در حالی که قائم بود، به محض اینکه طبل تجارت را و لهو را شنیدند از اطراف حضرت فاصله گرفتند، متفرق شدند و به سمت تجارت حرکت کردند که آیه در ابتدا همین را دلالت می‌کند که و ازاره او تجارتن او لهوان انفضوا الیها و ترکوک قائما. اینجا مرحوم صدر متعلهین ایمان مردم رو مورد ارزیابی قرار میده، میفرماید که ایمان توده مردم و نوع مردم یک ایمان سطحی و گذراست و عمق و ریشه‌ای برای این گونه ایمان‌ها نیست و به همین جهت هست که وقتی طبل تجارت یا لهو در حقیقت نواخته می شود، حتی پیغمبر را حتی در حال نماز و در حال اقامه نماز و خطبه، در حالی که ایستاده و داره نماز می خواند و خطبه ایراد می کند، در حقیقت ترک می کند. خب این رهایی پیغمبر و رفتن به سمت تجارت بر چه دلالت دارد؟ با اینکه اینها در صف ایمان بودند، مؤمن بودند و در صف نماز جماعت بودند، این نیاز به ارزیابی ایمانی داره که آیا ایمان اینها در چه سطحی است که پیامبر گرامی رو در این حال رها کردند و حضرت در حالی خطبه می‌خوندند که قائم بودند، اما اینها به خاطر مسائل دنیایی و تجارت و نظائر آن از حضرت فاصله گرفتند. لذا در اشراق دوم بحثی رو تحت عنوان ایمان الاکثرینه عادتون و تقلید، این رو در حقیقت مورد بحث و بررسی قرار دادن و فهمودن که عمده افراد این گونه هستند. اما در اشراق ثالث یک سخن بسیار ارزشمند و متعالی رو دارن ذکر میکنن تحت عنوان النور الفائز و علی القلب. سخن در این اشراق به این صورت مطرح است که گرچه انبیای الهی و اولیای الهی و مبلغین دین خدا سخنان ارزشمند و نورانی رو از ذات الهی برای مردم بیان میکنن، اما اگر مردم در زمینه خودشون، در قلب خودشون یک نورانیتی، یک صیقلی وجود نداشته باشه، نمیتواند این نورانیت رو جذب کند. زمانی نورانیت خارجی جذب وجود انسان میشود که یک نورانیت داخلی و در قلبی وجود داشته باشد، و این اختصاصی به مسائل وحیانی و تعالیم عالیه اسلامی هم ندارد. اساساً به صورت کلی در هر وعایی، حتی وعای حس، خیال، وهم، عقل، اگر بناست چیزی از خارج برای انسان یک نورانیتی ایجاد بکند، بایستی که در داخل وجود انسان، در قلب انسان یک نورانیت بالقوه‌ای وجود داشته باشد. به تعبیر قرآنی، فمن یجعل الله له نورا فما له من نور. اگر یک نور ذاتی و قلبی در داخل وجود انسانها نباشد، قطعا نور خارجی در این قلب راه پیدا نخواهد کرد. و فرمودن این عمومیت داره، اختصاصی به مسائل علمی نداره. حتی اگر انسان بخواهد یک مثلا بوی خوشی رو استشمام کنه، اگر شامه در وجود انسان نباشه نمیتونه، یا اگر بخواد منظر خوبی رو ببینه، تا باصره ای که یک شفافیتی داشته باشه برای رؤیت نباشه نمیتونه ببینه. و همچنین اگر بخواد صدایی رو گوش بکنه، این حتما باید یک قوه شنوایی و سامعه در وجود باشه. این قوایی که در حقیقت در نفس انسانی هستند، چه قوای ظاهری مثل حواس خمسه، چه قوای باطنی هم از ادراکی و تحریکی، این قوا به نوبه خود یک نورانیت ذاتی دارن، یک نورانیت قلبی و داخلی در وجود دارند، که این نورانیت قلبی قابل فیض است از نور خارجی. اگر سخن رسول خارجی رو در حقیقت گوش میکنند، به جهت آن است که رسول داخلی زمین ساز است و قابل فیض نورانیت خارجی است. این معنا رو تحت عنوان النور الفائز علی القلب مطرح میکنند و در حقیقت این مسئله رو به عنوان یک اصل برای انسان ذکر میکنن. ان الاشراق الثالث، ان نور الفائز علی القلب. اعلم که ان کلام الرسول الخارجی لا یسمع من لم یکن له فی الباطن رسول قلبی به وارد من واردات الحق سبحانه و یکون القلب بهی حیا. کلام رسول خارجی هرگز در قلب اون انسانی که یک نورانیتی و حیاتی از ذات خودش ندارد وارد نخواهد شد. اعلم ان کلام الرسول الخارجی لا یسمع من لم یکن له فی الباطن رسول قلبی به وارد من واردات القلب حق سبحانه. اگر از درون خودش یک نورانیت درونی و قلبی نداشته باشد، اثری از اون رسول خارجی نخواهد پذیرفت. و اگر قلب حی و زنده نباشد نسبت به اون سخن، و بالقوه و مستعد برای اون سخن رسول خارجی نباشد، جذب نخواهد کرد و نگیرا نخواهد بود. اعلم ان کلام الرسول الخارجی لا یسمع من لم یکن له فی الباطن رسول قلبی به وارد من واردات الحق سبحانه و یکون القلب بهی حیان. اگر قلب انسان به این وارد الهی حیات نداشته باشد، کلام رسول خارجی اثری نخواهد داشت. کما قال تعالی انک لا تسمع الموتا. انسانی که نورانیت درونی نداشته باشد به مرده تشبیه می شود، و مرده سخن حق را و سخن را اصلا نمی شنود. انک لا تسمع الموتا، یا اگر فرمود سب خدای عالم که لیون دره من کان حیان، این رسول خارجی زمانی می تواند انذارش مؤثر باشد که این شخص یک نورانیت و حیات درونی داشته باشد. بنابراین فالقلب الحی به نور وارد الحق یسمع بذلک النور کلام الرسول الخارجی و یفهمه و یقبله. اگر بنا باشد که کلام رسول خارجی رو انسان بشنود و این نور وارد حق را استماع بکند، زمانی ممکن است که این قلب درونی انسان حی باشد و نورانیت داشته باشد تا بتواند سخن رسول خارجی را فهم کنه و بپذیره. فالقلب الحی به نور وارد الحق، این کسی که دارای قلب زنده است و این حیات و زندگی قلب را از راه اراده حق و لطف و عنایت حق دارد، این شخص، این قلب حی، یسمع بذلک النور که این نور داخلی هست کلام الرسول الخارجی و یفهمه و یقبله. بنابراین فسر القلب الذی هو قابل لفیض نور الوارد الحق یکون الرسول بین الحق والعبد. خب این سر رو ما متوجه باید بشیم. چرا مثلا پیغمبر به ابو جهل و ابو لهب همون سخنی را میگوید که به سلمان و ابا ذر میگوید؟ چطور او میپذیرد و این نمیپذیرد؟ سرش در این است که اون قلب حی دارد و این قلب میت. فسر القلب الذی هو قابل لفیض نور وارد الحق این سر قلب یکون الرسول بین الحق والعبد. در حقیقت رسول واقعی اون سر قلب است، اون حیات قلبی است، اون نورانیت قلبی است که میتواند سخن حق را بشنود. اون وقت وقتی این نورانیت قلبی و داخلی بود، فیأخذ الاسرار والمعانی والحکم والمواعظ من نور وارد الحق، اون وقت این شخص میتواند سخن رسول خارجی را که از حق سبحانه و تعالی به قلب وارد میشود رو اخذ بکند و بپذیرد. فیأخذ الاسرار والمعانی والحکم والمواعظ من نور وارد الحق. خب وقتی این نورانیت رو گرفت، به جهت اون نور داخلی، اون نور خارجی رو گرفت، و یبلغها یا یبلغها، این نور داخلی را که وارد شده از نور خارجی که وارد قلب شده رو، یبلغها الى قواه داخلی، یعنی ابزار جوارح و جوانح رو هم در حقیقت او مشمول این نور خارجی وارد می داند و همه اونچه را که دریافت کرده است به همه اعضا و جوارح می رساند تا اونها هم تابع باشند. دست و پا تابعند، چشم و گوش تابعند، هوا و هوس تابعند و همه به همه تبعیت می کنند از این نور واردی که این نور قلب داخلی اون نور وارد را استقبال کرده و پذیرفته است. و یبلغها الى قواه داخلی و داخلت و خارجه و سایر امت المسلمه من الاوصاف و الاخلاق الحسنه، و سایر بخش های وجودی انسان که انسان رو به یک امتی تشبیه کردن که همه اعضا و جوارح داخلی و همچنین جوانه و قوای ادراکی تحریکی همه به همه به تبع اون امام خودشون هستن، اون قلبی هستن که نورانیت خودش رو از خارج تأمین کرده و تقویت کرده است. کما روی عنه صلی الله علیه و آله که فرمود واعظون فی قلب کل مؤمن، اگر کسی در قلب او یک واعظ درونی نباشد، این هرگز نمیتواند از واعظ بیرونی در حقیقت نصیحت بپذیرد و پند بگیرد. و قال بعضهم که حدثنی قلبی عن ربی، بعضی ها که به هر حال اون نورانیت درونی خودشون رو از قوه به فعل در آوردن و فعلیتی و در قلب اونها از نور پیدا شده، اینها چنین سخنی میگویند که حدثنی قلبی عن ربی. خب این معنا رو که به صورت یک قاعده دارن جناب صدام تعالی مطرح میکنن، دارن راجع به این قاعده صحبت بیشتری میکنن، تحقیق مطلب رو میگن، تفصیل و بستش میدن تا این قانون بهتر شناخته بشود. و تحقیق و ذالک این است که ان کل انسان یلاق الامور الغیبیت و شهادیه، به هر حال هر انسانی یه سلسله امور غیبی و یه سلسله امور شهادتی را که از عالم شهادتن، همونها که اون بخش هم عالم غیب هستن، با اونها ملاقات میکند، با اونها مواجه میشود. به مافی نفسی و طبعه، به خاطر اون چه که در نفسش و طبعش وجود دارد، با یه سلسله امور غیبی و یه سلسله امور ظاهری و شهادتی روبرو میشود. بل کل قوت که تدرک و تنال شیئن انما تدرکه و تناله به ما فی ذاتها، به صورت کلی میفهمند که هر قوهی که حالا شامه باشد، باصره باشد، سامعه باشد، ذائقه باشد، هر قوهی که یک امری رو درک میکند و به یک فعلیتی میرسد، این رسیدن و نیل و درک به جهت اون قوهی است که در ذات او وجود دارد. انما تدرکه و تناله به ما فی ذاتها، مثلا فالبصر، مثلا انما یدرک الاضواء والالوان را، چرا؟ چون ان البصر من جنس اضواء والوان. اگر کسی اون بصر نداشته باشد، قوه بصره نداشته باشد، خب هرگز این اضواء و الوان برای او معنا ندارند. اون به اصطلاح بصری که همسو و همگرای با اضواء و الوان هست، اونها را میپذیرد و قبول میکند و مییابد. فالبصر و مثلا انما یدرک الاضواء والالوان را، چرا؟ چون لان البصر من جزء اضواء و الوان، لکون این بصر مشفن شفاف و نورانی است، لکونه مشفن نورانیان، و سماع و یدرک و کیفیت این راجب بصر، سمع هم همینطور است، و سمع و یدرک و کیفیت تموج الهواء الحاصل من المغروع و المغلوع، که یا کوبش است یا کندن است، صدایی که در می آید یا از قلع است و کندن است، یا از قرع است و کوبیدن. القارعه و ملقارعه، این بر اساس کوبش است، و قلع هم کندن، صدایی که از قلع و صدایی که از قرع و کوبش در می آید را سامعه می شنود. چرا؟ چون لأن من شأنهی، از شأن قوه سامعه این است که ان ینقرعه و ینقلع حاملهو، که قرع و قلع صداها را می شنود، چون حامل قوه سامعه یعنی همین گوش برای همین منظور آفریده شده است که ان ینقرعه و ینقلع حاملهو به تموج ما یجاورهو من الهواء الراکد، هوایی که راکد هست خب صدایی به گوش نمیاد، ولی وقتی هوا از این رکود در آمد و موج پیدا کرد، حالا موجش منشأش قلع باشد یا قعر باشد، سمع در حقیقت او رو میشنود. این دو نمونه. نمونه سوم کزل قوت شمیه، که قوه شامه هستش، القائمت به عصب لسان، در حقیقت تنفعل و عن المزوغات، این به اصطلاح چشایی، قوه چشایی در حقیقت روی عصب زبان انسان هست و وقتی یک مذوق، یک چشیدنی برای انسان رسید، انسان در مقابلش منفعل می شود و این به خاطر اون قوه شمیه و ذائقه هستش و حسب تکیف آلت قوه شمیه التی هی رطوبت لعابیه و کیفیت المطعومات و نسبت تلک رطوبت الى کیفیت الطعوم که نسبت الجرم المشفع الى کیفیت الذوق و اللون، همون نسبتی که بین یک جنس شفاف با قوه باصره وجود دارد، همچنین نسبتی بین قوه شمه و قوه ذائقه در حقیقت این بایستی به قوه شامه در حقیقت اطلاق بشود، ولی خب معنا مشخصه، حالا یا قوه شامه یا قوه ذائقه اون مذوقات و مشمومات را به جهت اینکه همسو هستن، هم جنس هستن، هم سنخ هستن، اینها رو میگیرند و از قوه به فعل در میآیند. به سبب تکیف آلت قوه شمیه التی هی رطوبت لعابیت، روی زبان یک رطوبت لعابی وجود دارد که میتواند با کیفیت مطعومات و مذوقات ارتباط برقرار کند و اونها را بچشد و همچنین و نسبت تلک رطوبه الی کیفیت طعوم که نسبت الجرم المشف الی کیفیت ذوق و لون، همون طوری که قبلا هم بیان شد که نسبتی است بین به اصطلاح ازوا و الوان که شفاف هستند با قوه باصره، نسبت به مذوقات و مطعومات هم با قوه ذائقه و شامه و امثال ذلک این ارتباط وجود دارد و ها کذا قیاس و سائر الحواس ظاهره و الباطنه، و همچنین است قیاس سائر حواس که مثلا قوه لامسه است یا سایر قوای دیگر، و ها کذا قیاس و سائر الحواس ظاهره و الباطنه. قوای باطن رو مثال میزنن، میفرماین فلوهم مثلا یدرک الموهومات و العقل الذی هو جوهر مفارق یدرک الحقائق المجرد عن الغواش المادی. عقل چی رو درک میکند؟ همسنخ خودش را. همسنخ خودش چیه؟ معقول است. معقول چیه؟ معقول اون که منزه از ماده و عوارض و قواشی ماده باشد. و همچنین است موهومات و محسوسات و نظائر آن. فالوهم یدرک الموهومات و العقل الذی هو جوهر مفارق یدرک الحقائق المجرده عن الغواش المادیات. بنابراین به صورت کلی فالانسان به کل قوت و به کل نشأت تکون له، به هر قوه و نشئه‌ای که برای او هست، اما ظاهری و باطنی، و فی حستون منها، و در انسان هم یه سهمی از اون قوه وجود دارد که مثلا قوه ذائقه نسبت به مذوقات، قوه شامه نسبت به مشروقات، سهمی و حسه ای از اون مذوقات در این به اصطلاح ذائقه وجود دارد و همچنین سایر قوا. فالانسانو به کل قوتن و به کل نشعتن که تکون لهو و فیه حستون منها، این انسان یدرک و مافی تلکن نشعه من الامور الغریبه، این انسان با داشتن این قوا و این نشعه سایر اموری که بیرون و غریب و خارج از وجود انسان هستند رو ادراک میکند و اونها رو مییابد. بنابراین رابطه بین خارج و داخل یک رابطه از قبل تعیین شده است. اگر یک نورانیتی در هر زمینه، اما از حس ظاهر و باطن، در قلب وجود نداشته باشد، هرگز اون امر خارجی نمیتواند اثر کند. مذوقات و مطعومات، این غذاها و اون امور چشیدنی گوارای بیرونی برای اون کسی که اصلا ذائقه ندارد و طعم و تشخیص نمیدهد اصلا معنا ندارد. بین ترشی و تلخی، بین هموزت و امثال ذلک و شوری و اینکه چیزی تلخ باشه یا شور باشه یا شیرین باشه، برای انسانی که ذائقه ندارد هیچ تفاوتی ندارد و اثر بخشی برای اون نیست. لهذا قال بعض الحکما که العقل نور الله است و این عقلی که نور الله است لا یهتدی الی النور الا النور، مگر به سوی نور هدایت نمیشه. عقل رو هرگز، عقل به وسیله عقل آدم به محسوسات نمیرسه، به مبصرات، به مسموعات، به مذوقات نمیرسه. عقل یه موجود نورانی است و تنها نور رو درک میکنه. نور یعنی اون چیزی که حجاب نداشته باشه، حجاب ماده و غواشی ماده برای او نباشد. ولا یظهر صورت فردانیه الا فی مرآت فردانیه، هیچ صورتی که یک صورت مستقلی باشه ظاهر نمیشود مگر در آینه مستقلی که بتواند او رو نشون بدهد. و نفس و مرآت العقل یک، و مرآت العقل لا تشبه مرآت الاجسام دو، بنابراین مرآت عقل نمیتواند مرآت اجسام باشد و اجسام رو نشون بدهد. هرگز در مرآت عقل امر جزئی یا محسوس یا امثال آن پیدا نمیشود. تن نفس و مرآت العقل و مرآت العقل لا تشبه مرآت الاجسام، همونطوری که باراتر از عقل هم و مرآت الله لا تشبه مرآت غیر الله، مرآت الهی هم هرگز به مرآت غیر الهی تن در نمیدهد. جلوه های الهی فقط برای اون قلوب الهی هن. قلوبی که به حق باور دارند، به حق علاقه دارند، به حق گرایش دارند، اون نورهای الهی رو دریافت میکنند. خب این تحقیق مطلب است که بیان شد و الیه الاشاره به قوله تعالی و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. این قاعده کلی است که اگر کسی از درون خودش یک نور نورانیتی رو باز نکنه، کشف نکنه، به اصطلاح پرده ها رو کنار نزنه، رین و چرک و زنگار رو دور نکنه، این نمیتواند نورانیت خارجی رو بیابد. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. فاذا علمت ما ذکرنا فعلم که ان من جمله القوى المودعه من امر الله في العالم الانساني هو نور فائز من الله على قلب المؤمن المجاهد في سبيل الله. اگر کسی بخواهد نور الهی را در قلب خودش احساس بکند، مثل مواردی که بیان شد، بایستی که در درون خودش اون نور رو داشته باشد تا قابلیت حاصل بشود. فإذا علمت ما ذكرنا فعلم ان من جمله القوایی که به ودیعت نهاده شده است از ناحیه خدا و امر الهی در وجود انسانی، در عالم انسانی، اون قوا و نورون فائزون من نور من الله على قلب المؤمن المجاهد في سبيل الله و هو انما يجيء اليه من عالم الملكوت. خب این نور هم به سمت انسان نمی آید، نور مادی نیست، نور قوای مادی و جسمانی هم نیست، نه جسم است و نه جسمانی، بلکه من عالم الملکوت یجی می آید و یقذف فی قلب انسان بعد استکمال این قلب به مراتب الحس و الخیال و الوهم و العقل. خب وقتی انسان این مراتب رو در خودش کامل کرد، این زمینه ها را فراهم و آماده کرد، اون نور الهی فائز است و تقویت می کند وجود انسانی را با یک نور دیگر. بعد استکمالی به مراتب الحس و الخیال و الوهم و العقل بالعلوم الرسمیه و الاداب شرعیه و طور ذالک النور فوق اطوار سایر المدارک و المشاهد. خب مکانت و جایگاه این نور با سایر انوار یا سایر مدارک و مشاعر و عقول متفاوت است. تورون وراء تور الحس و الخیال و الوهم و العقل و تور ذلک النور که این نوری که فائز است من الله علی قلب المؤمن، این نور چیزی دیگه است. یقذفه الله فی قلب من یشاء است. و تور ذلک النور فوق اطوار سایر المدارک و المشاهد و العقول الجمهوریه و هوا من انوار نبوته و الولایه. فبذالک النور یقبل الاحکام النبویه، به توسط این نور است که انسان میتواند احکام نبوی را، سخنان پیغمبر، آموزهای وحیانی رسول الله اعظم را بیابد و یفهم الاسرار الالهیه و ینال الحظ الوافر من العلوم الربانیه. این مباحث از این جهت داره مطرح میشه که خب عده‌ای در نماز جمعه در حالی که پیامبر خطبه میخوند و قائم بود پیامبر رو ترک کردن و فاذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. این رو دارن مورد تحلیل قرار میدن که سر این مسئله چیه. میفهمن اون کسی که نوری از ناحیه خدا در قلبش نباشد، این نمیتواند رسول خارجی را فهم بکند و اون نور رسول خارجی را به نور رسول داخلی اضافه کند و به فعلیت و شکوفایی درآورد. میفرماید که فاذا علمت ما ذکرنا فعلم ان من جمله القوى المودعه من امر الله في العالم الانسانی اون چیه؟ و نور فائز من الله على قلب المؤمن المجاهد في سبيل الله و هو انما يجيء اليه، این نور به قلب مؤمن میآید، من عالم الملكوت و يقذف في قلب همین مؤمن، البته بعد استكماله به مراتب الحس و الخيال و الوهم و العقل. خب این نور که از عالم ملکوت میآید چگونه است؟ این نور چه نوریست؟ این طبیعیست که میفهمند بالعلوم الرسمیه، نوریست که از کلام پیامبر میرسد و آداب شرعیه است. و طور و ذالک نور فوق اطوار سایر المدارک و المشاعر و العقول الجمهوریه، که این نور فوق اون و هوا من انوار النبوت و الولایه. فبذالک نور یقبر الاحکام النبویه، اگر اون نور درونی نباشه که یغذفه الله فی قلب من یشا، بطئن این انواری که نبویند و ولایی هستند در دل انسانها رسوخ نخواهد کرد. فبذالک النور یقبل الاحکام النبویه و یفهم الاسرار الالهیه و ینال الحظ الوافر من العلوم الربانیه. بنابراین به صورت قاعده کلی فیتبع الرسول الخارجی و المبلغ العینی فیتبع او یا یتبع او تبعیت می شود رسول خارجی و مبلغ عینی که مثل رسول اکرم یا سایر انبیا هست، این یتبع به رسول داخلی و المبلغ الغیبی. فبر رسول یدرک الرسول، و به وسیله پیامبر است که پیامبر درک می شود. اون پیامبر داخلی قوت این رو دارد که پیامبر خارجی رو درک بکند و سخنان او رو بشنود. و به نور ینال النور، به وسیله نور داخلی انسان به نور خارجی می رسد و کامل تر می شود. کما ان بالعقل، همونطوری که اگر انسان عقل نداشت به معقولات نمی رسد، رو وصول به معقولات از طریق عقل هست. کما ان بالعقل یعقل العقل و المعقول، و بالحسه یحس الحس و المحسوس و همچنین بالخیال یتخیل المتخیل یا بالوهم یتوهم الموهوم و نظائر آن. فمن لا یکون له وارد من الحق ولا نصیب من نور الحق فلا یفهم لسان النبی. خیلی ها هستن که در حقیقت از باب این که فرمود انک لا تسمع الموتا، اینا در حقیقت مردگانی هستن، اصلا حرف در درون اونها اثر نخواهد کرد. فلا یفهم لسان النبی الوارد من الحق الى الخلق. بنابراین اگر کسی یک نوری از درون نداشته باشد، هیچ بهره ای از نور حق در قلبش نباشد، اصلا نمیفهمه که پیغمبر چی میگه. فلا یفهم لسان النبی الوارد من الحق غیر الخلق، که رسول عینی است و رسول خارجی است. ولا یدرک النور الذی معه، نوری که با اوست، که بتبع النور الذی انزل معه، اون هم درک نمیکنه. ولی کتاب الذی انزل الیه، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اگر کسی از درون یک نور قلبی درونی نداشته باشد، نور دا خارجی برای او امکان پذیر نیست. خب همچنان ما در فضای تفسیر این آیه هستیم که و ازاره او تجارتن او لحبن انفضو الیها و ترکو که غائما. ایشون میخوام بفهمن که اکثر انسانها چون اون نور قلبی را و نور یقذفه الله فی قلب من یشاء رو در درون ندارن، طبعا سخن نورانی پیامبر رو نمیتوانند بشنوند، و لذا وقتی تجارتی یا لهوی میآید به سمت اونها حرکت میکنند و پیغمبر رو رها میکنند. و هازا حال اکثر الناس، و ما یتبع اکثرهم الا ظنن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خدای عالم میفرماید که اکثری مردم و حتی مؤمنین جز ظن رو تبعیت نمی کنند. اینا گمان می کنند که دنیا و تجارت و امثال ذالک برایشون کمال هست و این به سمت اون کمال می روند. ولی ذالک لم یبق مع الرسول من العدد الکثیر لاصحابه فی الطف وقت من اوقات صحبته و فی انور ساعت من ساعات خدمته معددتا لمرافقتهم ایاهو و صحبتهم لهو صلی الله علیه و آله و عروجهم معهو الی العالم الاعلا و هو وقت ذکر الله و الصلات التي هي معراج المؤمنه و عمود الدین و مراجات العبد للرب فخلوه، او رو رها کردن و ترکوه قائما. چرا؟ ایثاراً انتخاب کردن لحاظ الخصیص دنی که همون تجارت و لهو باشد، این رو برتر دانستن از اون امر شریف علیست، اون امر شریف و صاحب علو و منزلت والاست. ولذا می‌فهمند که به رغم این که پیامبر در جمع کثیری صحبت می‌کردن از جمع اصحاب و در بهترین وقت از اوقات که روز جمعه است و عید جامعه اسلامی است و با نورانی ترین کلام که از کلامهای درخشان پیامبر در این خطبه ها بوده است، هم انور ساعت من ساعات خدمتهی که معدتن آماده شده بود این ساعت لمرافقتهم یا که اونها بتوانند با پیامبر رفاقت بکنند، و صحبت هم لهو که بتوانند با پیامبر صحبت بکنند صلی الله علیه و آله، و عروج هم معهو الی العالم الاعلا. اصلا پیامبر در این خطبه ها، در این سخنرانی ها، در این ارائه نماز جمعه میخواد مردم رو عروج بده و به سطح عالم اعلا برسانه و مرافقت بکنه و دوستی داشته باشه و محبت داشته باشه. اما اینها چون اینا رو باور ندارن و یک قلب نورانی از درون ندارن تا اینها رو فهم بکنن، ازا ایثار کردن و انتخاب کردن این خصیص دنی را بر اون امر شریف علی و صحبت هم له صلی الله علیه و آله و عروج معه الی العالم الاعلا و هو وقت ذکر الله و الصلاة التي هي معراج المؤمن و عمود الدین و مناجات العبد للرب. در این حال که بهترین حالات انسانی و الهی است و اون هم پیغمبر و اون هم در بهترین ساعات و در بهترین شرایط که برای عروج انسانها اون میتواند بسیار مؤثر باشد، تزرت و تنها گذاشتن فخلوه و ترکوه قائما ایسارا لحاظ الخسیس، چرا که ترجیح دادن این خسیس دنی را که تجارت و لح باشد علی الشریف العلی. نظیر ذلک، خب یه نمونه دیگری رو هم مرحوم صدر متعلقی مطرح میکنن که این نمونه هم در قرآن آمده و بحث مناجات بوده است. اینا خیلی ها میرفتن وقت خصوصی میگرفتن و ملاقات خصوصی و با پیغمبر حرف میزدن. سخنان اونها با پیغمبر یک سخنان خیلی عادی و سطحی و چندان سخنان ارزشمندی نبود. وقت پیغمبر رو میگرفتن، موجبات سختی رو فراهم میکردن. آیه نازل شد که بسیار خوب، اگر کسی میخواد با پیغمبر ملاقاتی داشته باشه، یک مناجاتی و نجوایی داشته باشه، در حقیقت بتونه این کار رو انجام بده، بایستی که یک صدقه بده، یک زکاتی به فقیری کسی بده و بتونه ملاقات بکنه. خب مناجات با پیغمبر بسیار ارزشمند است. اون کسی که وقت خصوصی بگیرد و ملاقات بکند با پیغمبر، خب پیامبر او رو عروج خواهد داد با سخنانش، با تعالیمش، با نورانیت کلامش، با نورانیت نفسش. خب این خیلی ارزشمنده، بسیار گرامی و گران قدر هست و واقعا هم تعجبه که با اینکه بالاخره با پیغمبر نجوا کردن و مناجات کردن جای کار داره، ولی متاسفانه کسی این سخن رو به درستی دریافت نکرد و کسی عمل به این دستور نکرد. پیامبر روزی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خواستن و فرمودن چیه سر این مطلب؟ وقتی که این آیه نازل شد که اگر کسی بخواهد با حضرت ملاقات کند، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اینها پرهیز کردن، احتراز کردن و این صدقات رو ندادن، چیه مسئلهش؟ که امیرالمومنین علیه السلام فرمود اینها براشون دادن زکات سخته و لذا این رو عطا نمی کنند. فرمود که در طاقت اینها نیست، اینها یا طاقت مالی ندارند یا بلکه طاقت نفسانی ندارند. حضرت فرمود خب چقدر میخوان بدن؟ از علی ابن ابی طالب فرمودن خب یه حبه گندم یا یک شعیر جو مثلا. حضرت فرمود شما خیلی زاهدانه سخن گفتید، ولیکن اما حتی در این حد هم حاضر نشدن که صدقه بدن. و طبعا از ملاقات خصوصی و نجوا کردن از پیغمبر هم باز موندن. نظیر و ذالکه ما وقع لهمین توده مردم، همین مؤمنان سطحی، فی ترک نجوا مع الرسول صلی الله علیه و آله حین اوجبت علیهم، وقتی آیه بر اونها صدقه رو واجب کرد برای ملاقات، حین اوجبت علیهم الآیتو صدقتن یسیره، در حد حبه کن، حبه گندم یا حبه جو شعیره، فوتو ذالک الامر، اینها از دست دادن این موقعیت عظیم را، این موقعیت والا را، فبت و زال که امر عظیم، چرا؟ برای اینکه حاضر نشدن در حد حبه یا شعیره فران به اصلاح صدقه بدن به امساک حاضر ترا، به خاطر تعلق به این عالم طبیعت که بخوان مثلا یه مقدار گندم بدن، یه مقدار جو بدن، صدقهی بدن به فقیر تا با پیغمبر دیدار بکنن، این کار رو نکردن، که این در حقیقت افراد بخیل، ممسک، دنیا پرست حتی در این حال، و برای اینکه بتوانند به پیغمبر برسند و ملاقات بکنند به این حد اقلی هم راضی نشدند. فوبت و ذالک الامر العظیم به امساک حاضر تراب رمین کما رویه که انهم اکثر و مناجات الرسول، که اینطور روایت شده است که این نوع افراد مؤمن سطحی نگر وقت می گرفتن، وقت ملاقات و وقت مناجات می گرفتن، می خواستن با پیغمبر خصوصی صحبت بکنن، نجوا بکنن. لما رویه انهم اکثر و مناجات الرسول، زیاد وقت پیغمبر رو می گرفتن و مناجات می کردن، صلی الله علیه بما یریدون، حتی علموه و ابرموه، تا اینکه ملال ایجاد میکردن یا خستگی ایجاد میکردن، کدورت ایجاد میکردن برای پیغمبر. آیه نازل شد که اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات، آیا حراس دارید که مثلا در مقابل خودتون برای نجوا کردن با پیغمبر بخواد یک صدقه ای بدید. و امرو به ان من اراد ان یناجیهو قدم قبل مناجات ای صدقه، هم شدن که اگر بخواهید با پیامبر مناجات کنید قبل از مناجات باید یه صدقه ای رو به فقیر مثلا برسانید. خب اینا به جهت اینکه میل به عالم تراب و دنیا داشتن، از حتی یک مشت حبه گندم یا حبه جو هم پرهیز کردن که صدقه بدن، ولیکن این به جهت اون نداشتن نورانیت درونی است و کور بودن قلب است. امرو به ان من اراد ان یناجیهو، امر شدن که اگر کسی بخواهد با پیامبر نجوا کند قدم قبل مناجاته صدقه، قبل از مناجاتش یه صدقه ای باید پیش بفرسته. آقا علی ابن ابی طالب ان امیر المؤمنین علیه السلام اینطور نقل شده است که لما نزلت، وقتی این آیه نازل شد، خب خیلی ها فاصله گرفتن دیگه برای ملاقات نمی اومدن، پیغمبر فرمود که این علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود وقتی این آیه نازل شد پیغمبر منو خواست و گفت ما تقولو فی دینارن، اگه اینا یه دینار بخوام بدن ملاقات بکنن نظر شما چیه؟ حضرت علی علیه السلام فرمود که نه، قلتو لا یطیقونه، اینا طاقت حتی یه دینار رو هم ندارن، اینا اینقدر حب دنیا اونها رو احاطه کرده که حتی به اینکه یک دینار هم بدن طاقتشو ندارن. حضرت سوال فرمودن که خب چقدر بدن؟ کم؟ قال کم؟ قلتو علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که من گفتم مثلا حبتون او شعیرتون، یه مش گندم یا یه مش جو. قال انک لزهیدون، شما به اصطلاح زاهدانه برخورد کردید. فلما رأوا ذلک، وقتی مردم دیدن که بالاخره باید یه چیزی صدقه بدن، اشتد علیهم، امر برشون سخت شد، فرتعدو، دیگه رد کردن و نپذیرفتن. و کف و عن النجوا حتی نسخت، اینها حتی از مناجات کردن و ملاقات خصوصی و دیدار خاص رو از پیغمبر خواستن هم احتراز کردند و خودشون رو دور نگه داشتن تا اون صدقه رو ندن. وقتی این طور شد این آیه هم نسخ شد، حتی نسخت این آیه که آیه دستور به دادن صدقه قبل از مناجات شد. و انهو علیه السلام که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود ان فی کتاب الله لآیه، در کتاب خدای عالم یه آیه‌ای وجود دارد که ما عمل بها احد قبلی ولا یعمل بها احد بعدی، که احدی قبل از من کسی به این آیه عمل نکرد و بعد از من هم کسی به این آیه عمل نخواهد کرد. بعد حضرت فرمود کان لی دینارون، من یک دینار داشتم، فصرفته، صرف کردم این دینار را، صدقه دادم، بعد فکنت اذا ناجیته تصدقت بدرهم، و من وقتی که میخواستم یک وقت خصوصی و ملاقات خاص با پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه بگیرم، در حقیقت اون درهم رو صدقه دادم و این امکان برای من فراهم شد که با پیغمبر نجوا داشته باشم. در این نجوا طبعا اون سخنان خاص، اون درس های ویژه و اون عنایت های خاص نصیب خواهد شد. و کنت اذا ناجیته، وقتی من مناجات کردم با پیغمبر، تصدقت به درهم. خب نتیجه ای که مرحوم صدر متعلقین به این رابطه میگیرن، میفرمایند که بنگرید ببینید که مردم به لحاظ ایمان چقدر بی ریشن، بی پایان، بی اساسن، که حتی در نماز جمعه که انور ساعات و مهمترین موقعیت برای عروج انسانها با پیغمبر به سمت حق است، اینا چه برخوردی داشتن؟ یا در باب مسئله نجوا، فنظر فی هذه الحکایه، به نظر تأمل حتی تعلم که ان اهل المودت الاخرویه فی غایت القلت و الندره بالنسبة الى اهل المودت الدنیویه. خب اگه ما بخوایم افراد رو یه سنجشی داشته باشیم و مقایسه کنیم، اونهایی که اهل مودت دنیویان با اونهایی که اهل مودت اخروی هستن، ببینیم که نسبت خیلی تفاوت داره. حتی تعلم ان اهل المودت الاخرویه فی غایت القلت و الندره است بالنسبه الى اهل المودت دنیویه، و ان عدد طالب الحق بالنسبه الى طالب الهوا که عدد شجرت البیزا، که عدد شعرت البیزا فی جلد البقره سودا. شما حساب بکنید یک گاوی که تمام موهای سیاه هست، یه چند تا اگر یه گوشه از بدنش سفید باشه، یه خالیه. خب میفهمند که موهایی که روی یک گاو بزرگ سیاه هست، موهای سیاهشون چقدر است؟ موهای سفیدشون چقدر است؟ عدد مؤمنان خاص که پیامبر رو تنها نگذاشتن در روز جمعه در موقع نماز، یا عدد کسانی که در نجوای با پیغمبر و ملاقات خصوصی پیغمبر شرکت کردن، نسبت به توده مردم خیلی نسبت طولانی و نسبت فراوان است. بله، حتی تعلم ان اهل المودت الاخرویه فی غایت القلت و الندره بالنسبه الى اهل المودت الدنیویه، و همچنین تعلم ان عدد طالب الحق بالنسبه الى طالب الهوا که عدد شعرت البیزا فی جلد البقره السودا، مثل عدد موهای سفید است در پوست و موی گاو سیاه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 50 از تفسیر سوره مبارکه جمعه از تفسیر مرحوم صدر متعلقین به تاریخ 7 شهریور 1404، 7/6/1404. همونطوری که مستحضرید سوره مبارکه جمعه 62 سوره از سور قرآنی است و در مدینه نازل شده و دارای 11 است و مرحوم صدام تعلیهین این 11 رو در 12 مطالبش رو بیان فرمودن که اکنون به بخش پایانی این سوره و اون فقره دوم 11 و به مطلع 12 رسیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. بخش پایانی این سوره مبارکه است که دارای مضامین و حقایق برتر و والاتری است که مرحوم صدام تعلیهین بدان پرداختند. این مطلع اشراقات ششگانه ای رو با خود دارد که در حقیقت مطالب این آیه رو بخواهند باز کنند. خب همونطور که مستحضرید در آغاز این آیه 11 این طور بود که و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. این عده‌ای که دارای یک ایمان سطحی و گذرا بودن وقتی که صدای طبل تجارت و لهو رو شنیدن نماز جمعه رو ترک کردن، در حالی که پیغمبر صلوات الله علیه در حال اقامه نماز جمعه بود و قام خطیبن برخواسته بود و در حقیقت در حال ارائه خطبه بود. این رو مرحوم صدام تعلیهین تحلیل کردن به اینکه این اتفاق با اینکه در بهترین ساعات و بهترین موقعیت ها بود و پیامبر آمد تا مردم رو در این موقعیت ها و در روز جمعه و در وقت صلات در موقعیت صلات اونها را به عروج بکشاند و به بالا بکشاند، اینها پیامبر رو در این حال رها کردند و متفرق شدند و به سمت تجارت و لهو مایل شدند. این حرکت رو مرحوم صدام تعلیهین مورد تحلیل ایمانی قرار میدن و میفرمایند که کسانی که به این سمت گرایش پیدا میکنند که در حال ارائه خطبه پیامبر حضرت رو رها میکنند و به سمت تجارت و لهو حرکت میکنند، اینها افراد ضعیف الایمانی هستند که یک ایمان سطحی و لسانی و تقلیدی و نفسانی دارند و این ایمان نمیتواند افراد رو ثابت قدم و استوار در راه معرفت به سمت حق سبحانه و تعالی نگاه دارد. خب تحلیل عمده ای رو در این رابطه داشتند و نمونه هایی رو هم مثل نمونه مناجات و نجوای با پیغمبر رو هم اضافه کردند و این مطلب رو بیان داشتند که در حقیقت متفرق شدن از اطراف پیغمبر و به سمت لهو و تجارت میل کردن ریشه جز ضعف ایمان ندارد و ایمان رو هم در حقیقت مراتبش رو ذکر فرمودند و ایمان این دسته رو هم منشأش رو بعضن تعصب و بعضن مسئله تقلید و نظائر آن ذکر کردند. اما بعد از این مسئله خدای عالم به این همین مؤمنان توجه می‌دهد که شما که به سمت لهو و تجارت رفتید هیچ می‌دانید که آنچه که در نزد پروردگار عالم است به مراتب برتر از لهو و تجارت است و هر رزقی رو که شما می‌خواهید می‌توانید در سایه مطالبه از درگاه حق سبحانه و تعالی به این رزقتون برسید. اگر به این معنا علم می داشتید که پیامبر صلوات الله علیه در حال نماز برای شما خطبه ای رو ایراد می کند تا شما را به عروج بکشاند در حال صلات و شما را به معارف و حقایق عالی آشنا بکند، آیا شما می دانید که اگر در همین حال باقی می موندید و به رزق الهی امیدوار می شدید و خدا را به عنوان خیر و رازقین می شناختید، حتما به هم رزقتون می رسیدید و هم از لهو و تجارت به اصطلاح برای خودتون کسب و روزی تهیه نمی کردید. این رو ابتداعا برای مطرح می کنن. مسئله رزق یکی از مسائل بسیار مهمی است که مرحوم صدر المتألهین در این فرازها و این اشراقات ذکر می کنن. رزق را دارای مراتبی می دانن. رزق مرتبه نازله رزقی است که برای دنیای انسان هست و تأمین معده انسان هست، حتی تعبیر معده رو دارن، ولیکن ارزاق برتری وجود دارد که به صورت کلی رزق را به سه قسم، رزق مادی و طبیعی، رزق نفسانی و رزق قلبی تقسیم می کنن و این والله و خیر و رازقین را جامع جمیع مراحل رزق می دانن و مسئله رزق قلب را برترین نوع رزق می دانند که انشاءالله در اثناء مباحث بدان ملاحظه می فرمایید. و فیه اشراقاتون الاول اجمال و معنی الآیه، اجمال اون چه که در این کریمه آمده که قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. این قولی که هست یعنی خدا پیامبرش رو خطاب می کند، هر جا که مسئله حساسی باشد، نکته قابل توجهی باشد و اینکه افراد بایستی بهتر بدانند، متوجه باشند، مصدر به کلمه قول می شود که در اینجا خدا به پیامبرش خطاب می کند که قول یا محمد صلی الله علیه و آله لهذه النفوس المحجوبه عن عالم الربوبیه و ما یلیه من سکان عالم الجبروت و الملکوت. خب اونهایی که هم از عالم اله در حقیقت محجوبند و در حجاب هستند، از عالم ربوبیت در حجابند و هم از عوالم برتر که در نظام هستی در حقیقت ظل وجود حق سبحانه و تعالی وجود دارد که سکان عالم جبروت و ملکوت از اونها یاد می کند، نه اون رزق عند الله را می یابند و نه رزقی که از جایگاه عالم جبروت و ملکوت که اینها ساکنان اون عالمند و به تبع رحمت حق سبحانه و تعالی و ربوبیت حق موجود هستند. خب انسانهایی که نفوسی که محجوب هم از عالم ربوبیتن یک و هم از عالمی که به تبع عالم ربوبیت در نظام هستی هست به نام عالم جبروت و ملکوت، که اینها مبادی این صور فائزه هستن. اگر کسی محجوب باشد از این عالم، طبعاً به توجه می کند به سمت لهو و تجارت و در پیامبر صلوات الله علیه را در حال صلات ترک می کند و از حضرت فاصله می گیرد. قل یا محمد صلی الله علیه و آله لهذه النفوس المحجوبه، به این نفوسی که محجوبند و در حجاب هستند. در حجاب از چی هستند؟ از دو امر، یک ان عالم ربوبیه، دو و اما یلیه من سکان عالم الجبروت و الملکوت. هم از عالم ربوبیت در حجابند و محجوبند و هم از عالمی که از پی در می آید عالم ربوبیت رو به نام عالم جبروت و ملکوت، که اینها یعنی این عالم ربوبیت و عالم جبروت و ملکوت مبادی صور فائزه علا مواد حاضر عالم هستند. اونها هستند که این فیوزات مادی و طبیعی رو در حقیقت برای بشر ارسال میکنن، اونها مبادی و اصل و ریشه این ارزاق هستند. و هی مواد صبر الفائزته علا مواد حاضر عالم، اگر صورت مثلا میوه هست یا صورت غذا هست یا صورت آب هست، این صبر را اون موادی صبر اعطا میکنند به ماده این عالم. ماده آب، ماده غذا، ماده مأکولات، مشروبات، هم ماده ها یکی هستند، اما این صورن که متعددند و متنوع و متکسرند، و این تنوع و تکسر صور از جایگاه مبادی صور نشأت میگیرد. و هیه مبادی صور الفائزت علی مواد هذا العالم بعد نزولها و مرورها علی المراتب، که البته اینها هم مراتبی دارند، یعنی از عالم جبروت به عوالم پایین تر به عالم ملکوت میرسه، و همینطور خود عالم ملکوت هم منازل و مراحلی داره، مراتبی داره، تا نهایتاً به عالم طب میرسد. و هیه مواد صور الفائزه یک، و هیه ینابیع اللذات و الخیرات نازلت منها علی قوابل الاجساد، اینها اون سرچشمه و منبع لذت ها و خیرات نازلند. اگر ما در عالم طبیعت لذت معکولات داریم، مشروبات داریم، منکوهات داریم، این لذائذ منشأ و سرچشمهش همون موجودات ملکوتی که در عالم جبروتن یا ملکوتن، که اینها رو به عنوان سکان عالم جبروت و ملکوت یاد میکنند. و ینابیع اللذات و الخیرات نازلت منها علا قوابل الاجساد و تبایع الاجرام بعد تکدرها به شوائب. اگر شما یه میوه رو میبینید که این میوه مثلا گلابی خیلی لذیذ و شیرین هست، این ده ها منزل و مرتبه اومده پایین، اومده پایین با شائبه ماده و امثال ذلک همراه شده و با ده ها مسئله دیگر مشوبه، اما در این حال برای ساکنان دنیا و کسانی که با لذایذ دنیا دلخوشند، برای اینها لذت هست، اما برای ساکنان عالم ملکوت اینها هرگز لذت نیست، چرا که مشوبن، با ماده آمیختن و پسمانده های به هر حال پر زحمتی رو برای انسان باقی میگذارند. و همینطور و ینابیع اللذات و الخیرات، این ساکنان عالم جبروت و ملکوت سرچشمه لذات و خیرات نازله هستند علی قوابل الاجسام و تبایع الاجرام. تازه بعد تکدرها به شوائب، تازه بعد از اینکه این قوابل اجساد و تبایع اجرام مکدر شدن به شائبه های فراوانی رو در نشأه طبیعت اینها دارن، حیثیت های نقص رو، ما مثلا شیرینی گلابی رو میابیم، اما اونچه که همراه با این شیرینی به عنوان شوائب وجود دارد، مثل مادهش، مثل عوارضی که بعدن دارد و امثال ذلک، اینا تازه نشأه طبیعت هست و هرگز به مرحله عالیه قابل قیاس نیست بعد تکدرها به شوائب. و همون ساکنان عالم جبروت و ملکوت مفاتیح خزائن نعمت الهی و رحمت الهی هستند، و اینها کلیدداران خزائن نعمت و رحمت و ایمان هستند و کلیدداران ابواب وصول به جنت و رضوان. خب پس بنابراین خدای عالم به پیامبرش می‌فرماید که به این نفوس محجوبه این مسئله رو تذکر بده که شما که دنبال این امور مادی طبیعی و لذائذ و خیرات طبیعی هستید و به دنبال لهو و تجارت پیامبر رو ترک میکنید، بدونید که این چیزی که الان شما به دنبالش هستید نسبت به اون عصر و اون سرچشمه اصلا قابل مقایسه نیست. انما عند الله احمد و عاقبتا و ثوابا و اجل و مرجعا و معابا من اللهو و تجاره، اون چی که در نزد پروردگار عالم است به مراتب هم عاقبت و سرانجامش ستوده تر و تمیزتر و پاکیزه تر است و هم اجل و مرجعا هست، یعنی وقتی انسان مراجعه میکنه به اون و به اون رو منوار مرجع و معاب میبینه، میبینه که اون اصلا قابل مقایسه با لهو و تجارت نیست. انما عند الله، اون چی که در نزد پروردگار است، رزقنا الله و ایاکم، این خیلی شریفه. انما عند الله، این عند اللهی بودن این متاعها دیگه شوائبی ندارد، کدوراتی ندارد، پسماندهایی ندارد و زلال و پاک و صاف است. انما عند الله احمد و عاقبتا و ثوابا یک، و اجل و مرجعا و معابا دو، من اللهو و تجاره. اگه بخواد مقایسه بکنید این تجارت و لهوی که این جور سراسیمه و سراشفته در حقیقت به سمت اون حرکت میکنید، انفذوا الیها، و متفرق میشوید از پیغمبر، این هرگز ارزشی ندارد. و هما هوسان زائلان، این لهو و تجارت دو هوسی هستند که از بین رفتنی هستند، اما در مقابل رزق الهی پایدار و مندگار است و الله و خیر و رازقین. خب خدایی که خیر و رازقین است، یرزقکم من حیث لا تحتسبون. بله، شما فکر میکنید که رزق فقط همون چیزی است که با تلاش شما در میاد. خدای عالم در قرآن وعده داده است که افرادی که متوجه به جناب حق هستند چه بسا رزقشون من حیث لا یحتسب فراهم بشود. اینجا هم اشاره به همون آیه است، و یرزقکم من حیث لا تحتسبون و ان لم تترکوا الخطبة والجمعة، اگر شما هم خطبه و جمعه را ترک نکنید خدای عالم به شما رزقتون رو خواهد رسوند. اون کسی که در نماز جمعه ایستاده و در خطبه میخوانه، او پیغمبر است که او رحمت للعالمین است و توجهی به رزق شما هم دارد. و ان لم تترک الخطبه والجمعه، و چرا؟ چون و ما من دابه الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای در نظام هستی نیست مگر اینکه حق سبحانه و تعالی رزق او را به عهده دارد. این تعبیر الا علی الله رزقها خیلی عجیب است، از این جهت که حق سبحانه و تعالی متعهد است که رزق موجودات و دابه ها و جنبنده ها را تأمین کند. فمن ابتغى زاد الاخره، اگر کسی دنیا را، اگر کسی آخرت را طلب کند، نه تنها به او آخرت داده می شود بلکه دنیا هم به او عطا می شود. فمن ابتغى زاد الاخره کان له نعمت الدنیا و الاخره. همونطور که خدا در قرآن فرمود که عده‌ای هستن میگن ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخره من خلاق، اما عده‌ای هستن که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. خدای عالم اون کسانی که آخرت را طلب می کنند اونها را از دنیا محروم نکرده و نعمت دنیایی به اونها خواهد داد. فمن ابتغى زاد الاخره کان له نعمت الدنیا و الاخره و من ابتغى تحصیل الدنیا حرم من الاخره که فما له من فی الاخره من خلاق. قال الله تعالی من کان یرید ثواب الدنیا ای من کان دنی الهمه قصیر النظر خسیس الطلب حتی یطلب من الله الدنیا الدنیه فعند الله ثواب الدنیا و الاخره. اون کسی که در حقیقت به دنبال دنیای دنی است و همت او به دنیای دنی بسنده کرده، من کان دنی الهمه است و کوتاه نظر است، فقط تا حد به تعبیری بی جلوی بینی خودش رو میبیند و خسیس و طلب است، دنبال امور خسیس و پست و نازل هست که حتی یطلب من الله از دنیا دنیه، از خدا همین دنیای دنی میخواهد که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. همین، این غافل است از اینکه فعند الله ثواب الدنیا و الاخره. بنابراین شایسته است انسان وقتی از خدا چیزی رو طلب میکنه اون مرحله اعلا رو طلب بکنه، که اگر مرحله اعلا رو طلب کرد خدا مرحله مادون رو خواهد به او خواهد داد. اگر کسی آخرت رو بخواهد خدا نه تنها آخرت به او میدهد، دنیا را هم به تبع میدهد، چون که از باب چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی کسی آخرت داشته باشد دنیا را هم خواهد داشت و خدا دنیا را هم تأمین می کند. فل انسانه، پس شایسته است برای انسان که ان یطلب من الله سبحانه و تعالی ما هو اعظم من الدنیا، اونچه که برتر از دنیاست. فان الله من سعت کرمهی و بست جودهی و فیض وجوده الذی هو ینبوع و ینابی الخیر و الرحمه و مفتاح و مفاتیح الجود و النعمه یحب ان یسأل العبد منه عوالی الامور و معالی الاشیاء. اون خدایی که دارای وسعت کرم است و جودش بسط و گستردگی دارد و همه عالم را اون جودش فرا گرفته و فیض وجودش در همه هستی سایه افکنده، او که سرچشمه همه چشمه های خیر و رحمت است و او که کلید داره همه کلیدهای جود و نعمت است، این خدا با این وصف و توصیفاتی که بعضن بیان شده دوست دارد یحب و ان یسأل العبد، این که عبد و بنده از او بخواهد اون امور برتر را، عوالی امور را و معالی اشیا را، نه تنها امور پایین دست و خسیس، نه تنها امور متوسط، بلکه عوالی الامور و معالی الاشیا را بخواهد، که در احادیث ما هم آمده که ان الله یحب معالی الامور و یکره سفسافها، که قطعا مرحوم صدر متعلهین با توجه به این حدیث دارن این سخن رو میگن، چون هم عوالی الامور و معالی الاشیا آمده و هم مسئله سفساف که امور پس در روایت هم اینجوری آمده. یحب ان یسأل العبد منه عوالی الامور و معالی الاشیا و یبغض، خدا خوش نمی دارد و به هر حال اعراض دارد از این که ان یطلب منه دنیاتها و سفسافها، اون امور پس دنیا و امور خسیس و نازل دنیا را از خدا انسان طلب بکنه، خدای عالم از این مطالبه خوشش نمیاد و این رو بد میدانه. در مقابل اگر مطالبه برتر و کامل تر باشه خدا دوست داره، ان الله یحب و معالی الامور و یکره و سفسافها. بنابراین فلا یرزا ان یقتنع منه به دنیا، راضی نمی شود این که شخص قانع باشود به دنیا. چرا؟ لأنها دنیتون، دنیا دنیست و پست، بل لا شی هست، اساسا به دنیا در حد لا شی می نگرند. چرا که به حدی این دنیا از جایگاه حق سبحانه و تعالی نازل است که در مرتبه لا شیئیت و عدم قرار دارد، بل لا شی هستش، نه تنها دنی است بلکه اصلا شی نیست. چرا؟ لأن وجودها وجود طبعی زلی، و در حالی که به عند الله ثواب الدنیا و الاخره، اونی که ثواب است، اونی که ارزش دارد، اونی که قابل اعتنا هست که ثواب از او از این جهت یاد می شود، این عند الله است. اونی که ثواب ندارد و ارزشی ندارد و بها و قیمتی ندارد، همین امور پست دنیوی است که در حقیقت در حد لاشی با اون برخورد می کند. لأن احداهما من اشعت ذاتهی و ازواء جمالهی و جلاله و الاخرى من زلال انوار کماله. یکی از این دوتا که آخرت باشد، آخرت و دنیا هر دو از فیض ربن، اما به تفاوت درجات فراوان. لأن احداهما که آخرت باشه مستقیما من اشعت ذاتهی و ازواء جمالهی و جلاله هست، ولیکن والاخرا که دنیا باشه من زلال انوار کمالش هست. یعنی در حقیقت در مرتبه فعل، نه در مرتبه ذات و اوصاف، زلالش و سایش دنیا را ساخته. فمن یکون منزلته عند الله فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، طوبی لانسانی که موقعیت و منزلت و جایگاهش در نزد حق در اون بالاترین مرتبه است، در مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این انسان فقط وجد الله و وجد ما. این انسان نه تنها اونچه که در نزد خدا هست را درک می کند، بلکه اونچه که از خدای عالم در دنیا و آخرت جاری است اون رو هم درک می کند. اون کسی که به مرحله صد رسید دیگه مراتب مادون برای او حاضر است. فمن یکون منزلته عند الله فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فقد وجد الله یک و وجد ما عنده من الدنیا والآخره طبعا و کان الله عطوفا رحیما علی عباده. اون بنده‌ای که خودشو تونسته تا این حد مقرب بکنه در پیشگاه خدا مورد رحمت است، مورد عطوفت است و خدای عالم با عطوفت و رحمت با او برخورد میکند. و کان الله عطوفا رحیما علی عباده، سمیعا لحاجات طالبیه و مناجات مشتاقی. او خدای عالم خواسته های انسان هایی که طالب و راغب به سمت خدایند رو میشنود، صدایشون رو میشنود و مشتاق است که نجوای اونها را هم بشنود. بصیرن به مصالح دینهم و دنیاهم، به اونچه که مصلحت دنیا و دین اونها هست آگاه هست و طبعا بر اساس این بصیرت اعمال نظر و عمل می کند و هدایت می کند. فلکمال رأفتهی و رحمتهی امرهم به رجوع الیه فی الامور. این که خدای عالم می فرماید به من توکل کنید، یا کار را به من تفویض کنید، یا به من مراجعه بکنید، از من بخواهید، ادعونی استجب لکم و امثال ذالک، همه و همه برای این استش که این کمال رأفت رو دارد. اگر کمال رأفت نبود، فقط رأفت بود، بله اگر کسی به او مراجعه میکرد خدا به او جواب مثبت میداد، ولی این از کمال رأفت است که میفرماید ادعونی استجب لکم، فذکرونی اذکرکم، یا فنصرونی انصرکم و امثال ذلک. فلکمال رأفتهی و رحمتهی امرهم به رجوع الیه فی الامور و نهاهم علی الانکباب الى عالم الدسور و الانخراط فی سلک اصحاب الغرور قبور. این که اگر خدای عالم امر میکنه که به او مراجعه کنید، یک، و نهی میکنه از این که به عالم زوال پذیر دنیا رجوع نکنید و منکب به در او نشید، به روح خودتون رو به دنیا نیندازید و نهی میکند، برای این است که در حقیقت کمال رأفت دارد. ولی کمال رأفتهی و رحمتهی امرهم به رجوع الیه فی الامور یک، و نهاهم عن الانکباب الی عالم الدسور و الی عالم الانخراط فی سلک اصحاب القبور، و نهاهم عن الانکباب یک و عن الانخراط که خوض کردن و وارد شدن فی سلک اصحاب قبور. خب این که فرمود فالله خیر الرازقین، به تبع این بحث اشراق ثانی رو هم شکل میدن با عنوان اقسام الرزق و مستحقین رزق. در این فراز یعنی اشراق ثانی به این امر میپردازن، میفهمن که اعلم ان للانسان ارزاقا مختلفه سوا رزق المعده، انسان دارای ارزاق مختلفی است غیر از این رزقی که برای تأمین معاش دنیایی و تأمین رزق معده‌اش هست. ارزاق دیگری برای انسان وجود دارد و هی رزق القلب و رزق الروح و رزق السر، چون انسان یک موجود چند لایه است. هفت شهر عشق را عطار گشت، این هفت شهر در سرزمین وجود انسان و در اقلیم بسیار گسترده و وسیع و عمیق انسان وجود دارد. قلب یک اقلیم است از این اقالیم هفتگانه و روح یک اقلیم است و سر هم اقلیم دیگر. اینها اقالیم هفت، این بعضی از اقالیم هفتگانه ای هستند که در سرزمین وجود انسانی هستند. و کل انسان فی هذا العالم یستحق به جسمیته رزق القالب، از اون جهت که یک موجود جسمانی است و جسم دارد و مثلا معده دارد و غذا میخواهد و نیاز به معکول و مشروب دارد، خب این استحقاق این نوع از رزق دارد. اما لان هازا ادنا درجات الحیوان، این حد از رزق انسانی که رزق قالب است نازل ترین درجات رزق حیوانی است، درجات حیوان به ما هو حیوان، در حالی که ول انسانو به حست حیوانیتی یکونو من اهل استحقاق الجحیم، انسان از این جهت اتفاقا اگر به جحیم و جهنم می رود از همین جایگاه است، همین معده است که او رو به جهنم وادار می کند و به اون سمت می کشاند. ولی انسانو به حست حیوانیتهی یکونو من اهل استحقاق الجحیم، و الیه الاشارتو به قوله تعالی و ام من کم الا واردها، اگر خدا در قرآن فرمود که هیچ کس نیست از انسانها مگر اینکه حتما وارد جهنم می شود، برای این استش که انسان یک موجود جسمانی است اولا، و موجود جسمانی با همین ارزاقی که رزق قالب است تأمین می شود ثانیا، و جهنم هم همین حد است، در همین حد، و انسان هم چون این جسمیت رو دارد در حقیقت وارد جهنم می شود که تأمین کننده حیثیت های جسمانی انسان است. لأن معدت الانسان تنورون، اگر جهنم تنور اصلی است، معده انسان هم از اون سنخ هست و تنور است، و جاءت حرارته، حرارت این معده انسان هم من فوق نار جهنم، اگر شما ببینید که در بدن انسان مثلا حرارت فرض 37 درجه هست، این ریشش در حقیقت از دمشهای نار جهنم است، التي قيل لها وقتی به جهنم در روز قیامت گفته می شود که هل امتلأت، آیا تو پر شدی؟ و تقول هل من مزید، او همواره هل من مزید می گوید. این معده انسان هم همینطوره، معده پر میشه ولی باز دوست داره که بیشتر داشته باشه، بیشتر داشته باشه. گاهی اوقات به حدی که انسان داره به حد انفجار میرسه ولی باز هم مطالبه میکنه. و تقول هل من مزید و هی التی وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین المجرمین. و همین نار جهنم است که وقود آن، یعنی اون سنگ آتشگیره آن، انسانها هستند و سنگهایی که همین وقود و انسانها و حجاره برای انسانهای مجرم. ما دو نوع کافر داریم، یک کافری است که معاذ الله کفر اعتقادی دارند، یک نوع کافری هم هستند که کفر عملی دارند، مجرمند. اونها هم مشمول همین هستند و در حقیقت وقود این جهنم که انسانها و سنگها هستند دامنگیر اینها خواهد بود. این یک عده از انسانها که رزق، در حقیقت همه انسانها که رزق غالب دارند، اما تمام رزق رزق غالب نیست. ولی بعض الناس رزق القلب، بعضی از انسانها رزق قلب هم دارند. رزق قلب چیه؟ رزق قلب اون است که ایمان را، معرفت را، حکمت را، محبت به ذات احدی را، گرایش به سمت خدا را و امثال ذلک را در دل خود دارد. ولی بعض الناس رزق القلب و من رزقناه منا رزقا حسنا، که کسانی که ما به اونها یک رزق حسن دادیم. به رزق غالب اصطلاحاً رزق حسن گفته نمی شود، چرا که حسن اون امری است که بی شائبه باشد و بی ضرر باشد، در حالی که اینها نوعاً شوائبی دارند که این شوائب آلوده است و انسان رو اذیت و آزار ممکن است بکند. ولی رزق حسن مصون از این شائبه ها هستند. و من رزقناه منا رزقا حسنا و اله هذین الرزقین اشیر به قوله یرزقکم من السماء والارض. اگر خدای عالم در قرآن می‌فرماید که ما شما را هم از آسمان و هم از زمین روزی می‌دهیم، زمین روزی جسم و قالب است و آسمان روزی قلب و روح هستش. ولی قوله ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم یک و من تحت ارجلهم دو. که خدای عالم در باب اهل کتاب، یهودی ها و نصارا، می فرمایند که اگر اینها واقعا به دنبال اقامه تورات و انجیل بودند و اون چرا که ما بر اونها نازل کرده این رو محترم و گرامی می شمردند، اونها را عظیم می دانستند، ما از بالای سرشون که سما باشد و من تحت ارجلهم که عرض باشد، اونها را از روزی تأمین می کردیم. که این رو اصطلاحاً میگن روزی قلب. اما رزق و روح بالاتر از این است. ولی قوله تعالی و رزق ربک خیر و ابقا. خب رزق رب یعنی این رزق منسوب شده به پروردگار، نه رزقی که من از سما باشه یا من از عرض باشه. این رزقی که منسوب به سما و عرض هست یا من فوقهم و من تحت ارجلهم اینا هست، اینا ارزاق ضعیف و متوسطن. اما رزق روح که به خدا منسوب است تحت عنوان و رزق ربک خیر و ابقا، که این برتر و بالاتر از رزق قلب هستش. و اما بالاتر از رزق روح هم رزق سر است. و اما رزق سر فکه قوله صلی الله علیه و آله، اینها این که دیگه خاص است، خاص خاص است که رسول الله فرمود عبیت و اند ربی وقت یطعمونی و یسقین، من در پیشگاه پروردگارم حضور یافتم و بیتوته کردم و در اونجا خدای عالم او به دست خود به من طعام داد و مرا سیراب کرد و عبیت و اند ربی یطعمونی و یسقین، که این دیگه بالاترین نوع رزق است که خدای عالم مستقیما متکفل اطعام و اشراب و اسقا هستش. بعد میفرمایند که چون در این آیه آمده که فرمود در اول در آخر این آیه که قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین، میفرمایند که فقوله تعالی و الله خیر الرازقین یحتمل الجمیع، یعنی همه از اقسام رزق را، ام از رزق قالب، قلب، روح و سر، خدای عالم بهترین رازق است. فان الرازق الحقیقی فی کل رزق انما هو ذاته، هر چه که اسمش رزق باشد، چه رزق حقیقی باشد که رزق سر است یا رزقهای دیگر مثل روح و قلب و قالب، همه و همه اینها در حقیقت از جایگاه عنایت رب تأمین می شود. فقوله تعالی و الله خیر الرازقین یحتمل الجمیع فان الرازق الحقیقی فی کل رزق انما هو ذاته، همه ارزاق از پایین تا بالا، از قالب تا قلب و روح و سر، همه و همه در حقیقت از ذات ربوبی نشأت میگیرن، البته به حسب درجات. و اما فی القسم الاخیر فدرک و معنا، این قسم اخیر که رزق سر باشد، درک معناش محتاج است الی لطیفه غریحه ففهم، خب چه کسی میتواند بیتوته پیامبر اندر رب را فهم کند، بیابد و چقدر باید روح لطیف باشد تا این معانی را درک بکند، این حقایق را درک بکند. و فرمود که واقعا درکش خیلی سخته که انسان مهمان خدا باشه و خدا او را در شب در بیتوته در نزد خود نگه بداره و خودش او را غذا بده و طعام بده و شراب بده و او رو سیراب بکنه. فدرک و معنا یحتاج الی لطف لطف قریحه ففهم. رزقنا الله و ایاکم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.